دادگاه پنج شنبه.
شنبه جمعه
مان عزیز که پنج شنبه میشنوید.
سلام خدمت فرشید عزیز و دوست.
سلام علیکم.
تلفن‌های تماس برنامه رو اون بالا همونجا که رو صندلیت نشستی بالا فکر می‌کنم سمت
راست
بالای اون پنجره شیشه‌ای میتونی ببینی مطمئنم
بالا
توی یکی از عکس‌ها بودم شماره رو اونجا روی کاغذ چسبوندی. اصلا بگم پلیس فتا حواسش به همه چی هست. دوستتون دارم، روز خوبی داشته باشی. واقعا تیم دوست داشتنی دارید. خداحافظ.
قربون برم. راست میگم بالا چسبوندیم شما. البته چی شماره
اطلاعاتی که آره بعد شما کنترل کرد.
قشنگ کنترل سمت راست و سمت فلان. آقا ما ولی شماره های اسکان نیست آخه. اونجا کلا شماره های پیامگیر را پیامگیر رادیو فردا و چیزهای دیگه است. مال شماره های دیگه است. مال این برنامه مال اسکان نیست. بعد بچسبونیم دیگه. آقا از کجا فهمید؟ خدای پلیس فتا میگن حواسش به همه چی هست. خیلی ها میترسه آدم اینجوری. امنیت نداریم آقا، تو استودیوی خودمونم امنیت نداریم. چه زندگیه؟ از شما سوال کردیم که 22 بهمن خود را امسال چگونه میگذرانید و خیلیتونم بهمون پاسخ دادید و همچنان هم با شما هستیم. ساعت 6 و 17 دقیقه است تا 7 با شماییم. صفحات مجازی تو فیسبوک آرزو گفته بهتره بمونیم خونه، تکرار استیج رو نگاه کنیم، حداقل کمتر هرس میخوریم. والا پریچهر تو فیسبوک گفته 22 بهمن من خوشحالم چون روز تولد یکی از بچه‌هامه، ولی بین 4 فرزندی که دارم فقط برای همین یکی که تولدش 22 بهمنه تا حالا جشن نگرفتم. خودشم هیچ از این جنگولک بازی‌ها خوشش نمیاد. بیچاره بنده خدا. ستایش توی اینستاگرام یا کجاست؟ اینستاگرامه؟ نه نمیدونم، یا اینستاگرام یا تلگرام. گفته تو خونه موندن و خوابیدن و برای کنکور درس خوندن ثواب و اجر بیشتری داره، هم در دنیا هم در آخرت. باشد که رستگار شویم. اما دوستان میدونید که انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اردیبهشت آینده برگزار میشه و اونجاست که تعیین میکنن استاد روحانی قرار بمونه تو ریاست جمهوری یا بره به پیونده به تاریخ. همطور که میدونید از بعد از انقلاب ایران و بعد از ارتحال ظاهرن ملکوتی امام، همه رئیس جمهورها 8 سال یعنی 2 دوره سر کار بودن. یعنی کیا؟ یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، هر کدومشون 8 سال رئیس جمهور بودن. سال 88 هم که یادتونه یه تعداد زیادی از مردم تلاش کردن این سنت رو عوض کنن، اوس محمود رو بعد 4 سال بفرستن بره خونه، که حضرت آقا جفپا پرید وسط انتخابات گفت نظر من به ایشون نزدیکتره پس ایشون باید باشه. حالا الان عزیزان اصولگرا و تندرو و دلواپس دوباره ظاهرا دارن تلاش میکنن در مورد جناب شیخ حسن روحانی همچی کاری بکنن، و چون تقریبا مطمئنن که از طریق تقلب و این حرفا نمیتونن کاری رو این دفعه پیش ببرن، و چون بازم مطمئنن که اگه قرار به حضور گسترده مردم تو انتخابات هم باشه بازم رأی نمیارن، دارن تلاش میکنن دیگه، میخوان تلاش کنن یه کاری کنن مردم از اومدن به پای صندوق ناامید بشن. بنابراین مثل انتخابات مجلس هفتم و هشتم و نهم یا شورای شهر دوم به بعد دارن تلاش میکنن کسی نیاد رأی بده تا اونا با آوردن یه سری از دوستا و آشنایان و همکاران و هم سفرگان پای صندوق رأی بیارن و دولت رو در دست بگیرن. به همین خاطره که یه سری پروژه در دست دارن تا حسابی بزنن دک و پوز سیاسی آقای روحانی رو خراب کنن تا علاقه رأی دهندگان به ایشون کمتر بشه. یکی از مهمترین این پروژه ها هم پروژه به نام حسین فریدون. کیه این آقا؟ برادر آقای رئیس جمهور، یعنی آقای روحانی. کلن ایشون کارش اینه که آقای حسین فریدون کارش اینه که تو دست و بال داداشش اینا هست و با پست دستیار ویژه رئیس جمهور یه جورایی نقش آچار فرانسه رو ایفا میکنه. از حضور در مذاکرات هسته‌ای گرفته تا رفتن به ملاقات هنرمندای بستری در بیمارستان، به نمایندگی از رئیس جمهور، اینا از کارهاییه که در شرح وظایف حسین آقای فریدون وجود داره. حالا دوستان اصولگرا و دلواپس و جمعی از نمایندگان مجلس معتقدن این کارهای آقای فریدون فقط واسه یه دقیقه از کارهای روزانشه. یعنی چی دقیقاً؟ عرض میکنم. مثلا چی میگن؟ مثلا میگن ایشون سفارش کرده یکی از بانک‌ها یه وام 400 میلیون درهمی به دو تا از رفقاش بده. یا مثلا فریدون جان ظاهرا از نفوذش تو دولت استفاده کرده، رفته صرافی تو پلموپل تأسیس کرده، از این را کلی پول به جیب زده. یا چه میدونم میگن به طور غیر قانونی برای تحصیل در دوره دکترا به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده و یه عالمه دیگه از این حرفا. یعنی کلیتش اینه که صوبا ایشون یه سری به ریاست جمهوری میزنن ولی بقیه روزو مشغول زد و بندای اقتصادی و بخور بخور و ببر ببر و از این حرفا. دولت هم حالا فعلا در جواب این اتهام ها حرف خاصی نزده و همین اتفاقا باعث شده که خب خیلی‌ها به این فکر بیفتن که شاید این دلواپسان عزیز دلواپسیشون برای اولین بار در تاریخ واقعیه. ها؟ کلاً دوستان دلواپس همیشه یکی از تاکتیکاشون میدونین دیگه این بوده که یکی از نزدیکای رئیس جمهوری مورد نفرتشون رو هدف قرار بدن، تیکه تیکش کنن. مثلا در مورد هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی هدف بود که بالاخره بعد سال‌ها کردنش زندان. در مورد اوس محمود رحیم جان مشایی هدف بود که اونم منجر به رد صلاحیتش تو انتخابات ریاست جمهوری 92 شد، ایشون هم رفتن لای باقالیا. الان هم حالا حسین فریدون مورد هدف قرار گرفته که بعد وایسیم ببینیم بالاخره کار به کجا میکشه و چی میشه. تجربه نشون داده که دلواپسان هر کاری رو بلد نباشن این یکی رو، یعنی توقوتی کردن و فوت آبن، به خصوص وقتی که پای یک فریدون وسط باشه.
دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه ازت دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد.
من از یک تا چار بشمار، دستا بالا بکن با من تکرار، یک قلبه که واسه تو میزنه فقط، دو تا چشمم رو توی دیگه نرو عقب، سه مثل حس من واسه نصف وقتی که اسمت هست تو ذهن من، شبا گوسفند رو توی خواب بشمار، همون قد دوستت دارم اینم شاه، بگو آره تا بشه دوباره عاشق تو بشم این بهترین کاره، عشق من مثل من کسی تو رو دوست نداره حتی نصف من، از پا به پا بیا تا به ما، حتی دوشون بشه تمام آدما، حالا بیاین وسط بشین دست کار، چون که اومده دیوان با دانیا.
آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره حد ستاره های آسمون. اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون. وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره
سلام.
سلام علیکم.
اسمم پروتیستا است، نه باتیستا. P-O-R-O-C-H-I-S-T-A پروتیستا.
الهی من قربونت بشم عمو جان، اسمش پروتیستا است، همون که اون دفعه گفته بودیم پاتیستا فهمیدم. اشتباهی شنیده بودیم. خیلی هم اسم قشنگیه. خیلی ممنونم که تماس گرفتی. حالا برای اونا که نمیدونن بگم پروتیستا یه اسم اصیل ایرانیه، اسم دختر سوم زرتوش بوده، معنیش هم میشه خردمند و پربینش. به به، چه شنونده یه خردمند و پربینشی داریم ما. پروتیستا ممنونم ازت.
اما همونطوری که تو بخش اول برنامه گفتیم، دوتا آلبوم هفته گذشته منتشر شدن که آلبوم اول رو معرفی کردیم، آلبوم مهدی یراهی آینه قدی بود. اما آلبوم دوم، آلبوم جدید رپ مهراد هیدن به اسم تونل هست. این آلبوم 11 تا ترک داره و توش رپرهای دیگه مثل سامان ویلسون، راسک، سهراب ام جی، زخمی، سیجل، آرش دارا و کانیس، اگر اشتباه نکنم البته، با مهرداد هیدن همکاری کردن. با همکار میرسم رو بشنویم از آلبوم جدید مهرداد هیدن همراه سامان ویلسون و سهراب ام جی.
هر حرفی رو نمیزنم جل تو، میدونی آخرش بهم میدی دل تو. یکی مثل من باشه با یکی مثل تو، توی لیستم اول یکی تو. قدم پر میدارم بی ملاحظه، حسنم سر بره در جا خدافزه. هر چیزی شنیدی تو ازم درسته، گاهی آرومم گاهی هارم گرسته. من گرگ سیاه خانوادم، هم درسترم و باعث خجالتم، ولی سمت جلو وای باورم، چون که آخر میگیرم اون که مال منه. جیغ برام انگا موش میبینم، سو سرنگا دوش میگیرم، قاطی میشم باشون ولی هیچ وقت توش نمیرم، تو اگه پیر نشم و به جاش زود بمیرم. دو تا چشمام رو دوختم روش، داغ شد و منم سوختم روش، تا که خالی میشه زودتر گوش، سر کیس شوره ریختم روش، تو هم مال منی زودتر زود. دو تا چشمام رو دوختم روش، تو هم مال منی زودتر زود، تو هم مال منی زودتر زود. میرسم
کردم پر تومن لای جیبا داره میچربه مثل روغن مایه. بیا رسیدم من به بلندای همه هدفام، روی قلم سبلان نمیرم جایی فورن، فوران مردن از الان قدم سرطان. داخلی که استر کرد نصفم رفت و نیکی نصف برگشت، شاهنامه به گردی اسمم هست، تو تاج داری ولی توی اسنپ چت. شنیدم میگن لفظت عالیه، گنگستری دادا چرا دخلت خالیه، اینجا توپا بسیت بالیه، گنده بودنم که به گردش مالیه، در مهمه زور کیلو کنده، هر کیم پول داره اون نیرومنده.
دو تا چشمام رو دوختم روش، داغ شد و منم سوختم روش، تا که خالی میشه زودتر گوش، سر کیس شوره ریختم روش، تو هم مال منی زودتر زود. دو تا چشمامو دوختم روش، تو هم مال منی زودتر زود، تو هم مال منی زودتر زود.
میرسم
تا اومدم را بیفتم، گفتی نرو بیرون چون بیرون میزنم بهت، همش گفتی نمیرسی چون تو گوسفندی و این گرگا میده هنجرت. نه هر که خواستی کردی، هر چی خواستی گفتی، هر جوری از ته دلت. یه اون فوشم دادی من فوش نمیدم، ولی یه جای میپیچم بهت. من تو زیر زمین یه دونم و تو ساختمونی و همسایه زیاده مثلت. من با زیر زمین ردیفم، ولی برسم رو سخت بدجور میذارم تو چشت. حالا چی؟ کت و شلوار، پینک و کلاه چی؟ شب گردی با معروفا و با حالا چی؟ شرط بندی و بوت و الکو اون کارا چی؟ اشتباه کامل اصل کارا چی؟ کارو انجام میدم فقط چون داداشی. مجانز نمیشه داشتم سم ما چی؟ بد بدن حال میدم قبول نی حالا چی؟ مایه رو رو کن همه سر حال چی؟ دیره الان بخوای بیای تازه آشناشیم، باید بیرید بخری بعد وارد سینما شی. کل راه و بود دوی تا صف تا با ماش. بعد جوری من تو جبم حالا چی؟
دو تا چشمامو دوختم روش، داغ شد و منم سوختم روش. تا که خالی میشه زودتر جوش، سر کیس شوره ریختم روش. تو هم مال منی زودتر زود، دو تا چشمامو دوختم روش. تو هم مال منی زودتر زود، تو هم مال منی زودتر زود.
میرسم آقا ما سر کاریم 22 بهمن جمعه اینجا، چی کار کنیم فرشید؟
چی دیگه، خوبه دیگه، راحتی سر کارین دیگه. به هیچ سوال ما هم لازم نیست جواب بدین، به هیچ کدوم از این کارهایی که گفتیم و نمی‌کنین سر کارین. لذت ببرین از کارتون و شغلی که دارین در روز 22 بهمن. ممنون از تماستون. بریم سراغ ایستگاه فناوری یا همون تکنولوژی خودمون با مهدی احمدی. سلام مهدی.
سلام فرشید به تو، سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
خوش اومدی. چی داری برامون این هفته و امروز؟
فرشید من فکر کنم تو هم مثل من احتمالاً طرفدار فیلم‌های علمی تخیلی اینها باشی.
100% دوست دارم.
بیشتر نکته‌ای که برای من جالبه و هر چی جلوتر می‌ریم جالب‌تر میشه اینه که خب خیلی از این فیلم‌ها سعی می‌کنن که
خلوف کنن،
تکنولوژی‌هایی که در آینده ممکنه بهش برسیم رو پیشگویی کنن، پیش‌بینی کنن و در برش
بگیرن. یه جایی ما فکر میکنیم مثلا قلوف دارن میکنن، مثلا آره. چیزی امکان نداره یا نمیشه مثلا.
اگه دقت کنیم مثلا تو این دو سه دهه اخیر که حالا من و تو، نسل من و تو این فیلم های علمی تخیل دنبال کردن، خیلی از این موارد هست، پیشگویی ها و پیشبینی ها هست درباره گسترش تکنولوژی، ابزارهای جدیدی که میاد که به وقوع میپیونده. مثلا قبلا شاید صحبت کردیم درباره گزارش اقلیت، فیلم گزارش اقلیت که اونجا تام کروز،
گزارش اقلیت
ماینوریتی ریپورت،
ماینوریتی ریپورت
که اونجا تام کروز،
خارجی هم میدونی فارسیم ضعیف شده
خب ولی میتونی از اون اپلیکیشنایی که قبلا صحبت کردیم استفاده کنی،
زبانمو قوی کنه.
اونجا یه دستکشی تام کروز دستش میکنه و بعد روی یک صفحه‌ای یا مثلا تبلتی که داره میتونه در واقع
روی هوا عمل
بده اینا. آره. و الان میدونی که مثلا تلویزیونایی هست که تو میتونی جلوش بشینی و دستتو تکون بدی، برنامه عوض بشه، درسته. کانال عوض بشه، خاموش بشه، روشن بشه،
جلال خالق.
ولی خب از اون طرف هم تکنولوژی هایی هست که هنوز به وقوع نپیوسته.
یه چیزی مثلا هست، من دیدم تو بعضی از فیلم ها این حالت هولوگرام سبودی، مثلا یه آدمی یه جای دیگه است یا یه کشور دیگه است یا
چه کره دیگه است،
بعد مثلا یه دفعه زنده و مستقیم از هر جایی که هست صحبت میکنه، ما اینجا سبودیشو میبینیم به صورت.
چه نکته جالبی گفتی.
واقعیه.
چرا؟ برای اینکه من دو تا موضوع انتخاب کردم در همین برنامه در بهش حرف بزنم، یکیش همین هولوگرام سه‌بعدیه.
خب یعنی واقعیه، میشه. یعنی
همین هفته گذشته یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه با استفاده از همچین تکنولوژی، یعنی این که تو به صورت سه‌بعدی تصویر سخنران رو یک جای دیگه ای ایجاد کنی و پخش کنی، سخنرانی خودش رو در چند جای مختلف اجرا،
یعنی مستقیم یک جای دیگه وایساده و حالا با یک سری تکنولوژی یا دوربینای این رو گرفتن
در جای دیگه و جای دیگه پخش شده و سخنرانیش پخش شده.
جاله.
اصلا باورت میشد؟
ولی اون عملا هیچ کس رو نمیبینه ولی همه اونو میبینن.
همه اونو میبینن، ولی خب میتونی فکر کنی که این امکان وجود داشته باشه که دوربینهای تصاویر رو بگیرن و جلوی اونم به نمایش
بذارن که آره اونم ببینه.
یکی از این چیزایی که اتفاقا توی همین فیلم هایی که توی این چند سال بودم روش خیلی تاکید میخوان ما
دیگه چی؟ دیگه از این چیزا چی بود داشتی میگفتی؟
دیگه یه چیز دیگه هم که برام جالبه کاریست که گوگل با استفاده از هوش مصنوعی داره انجام میده.
چه میکنه این هوش مصنوعی ها؟ هر هفته یه چیزی راجع به هوش مصنوعی داری؟
آره، ولی ما مثلا انتظار داریم که هوش مصنوعی به کمک این بیاد که مثلا بریم سیاره‌های دیگر رو کشف کنیم یا زیر دریا، ولی اینا خیلی چیزای کاربردی تر و ملموس تری.
مثلا
اگه دیده باشی مثلا توی خیلی از این فیلم‌ها، فیلم‌های جنایی اینا، می‌بینی که میره دوربین مداربسته یک فروشگاهی رو میگیره، بعد روی تصویر زوم میکنه، بعد زوم میکنه، بعد زوم میکنه،
خیلی زوم میکنه،
بعد با یک کیفیت خیلی خیلی دقیق و خوبی تصویر اون کسی که جلوی اون دوربین هست یا نمیدونم شماره
پلاک ماشین تو خیابون داره میره، آره مثلا
میبینه. در حالی که معمولا کیفیت دوربین های مداربسته اینقدر هم قوی نیست که مثلا تو بتونی با این وضوحی که نشون میده پلاک ماشین رو مثلا
اولا شبکه میشه.
آره.
یا به قول خودمون حالت پنجره میشه،
یا مثلا سخته. دیدی که عکسایی که خیلی کیفیت پایینی دارن بند انگشتی هستن، اگر بخوای مثلا بزرگترشون کنی
رزولوشن
همین اتفاق براشون میفته، یعنی شبکه موزاییک میشه تصویر.
درسته.
و عملا چیزی ازش نمیبینی. کاری که گوگل داره میکنه با استفاده از هوش مصنوعی اینه که این تصویرهای موزاییکی و شبکه رو تبدیل کنه به تصویرهای واقعی. این هفته یک سری نمونه هایی از این کار منتشر شد، از این که مثلا یک تصویر اندازه پشت ناخون که موزاییک و شبکه است.
درسته.
با استفاده از این تکنولوژی تبدیل شده به تصویر واقعی. البته نتایج خیلی شبیهه ولی خیلی دقیق هم نیست. مثلا میبینی که از یه تصویری که مثلا متعلق به یه خانم 30 چند ساله است، یه تصویری بازسازی شده که متعلق به مثلا یه دختر خانم 16-17 ساله.
اون که خیلی خوبه، خانوما خیلی استقبال میکنن، باور کن. الان عاشق گوگل شدن،
گوگل رای بده.
الان خانوما عاشق گوگل شدن همینو که گفتی، به خاطر اینکه تصویر 36-7 ساله رو میکنه 16 ساله.
ولی خب میتونی در نظر بگی که در آینده چقدر همچین فناوری کمک میکنه به بازسازی تصاویری که
کیفیت
خوبی ندارن یا چیز هستن.
همه چی داره هوش مصنوعی واردش میشه و کم کم به قول معروف کامپیوترها و اینا همه دارن هوششون از ما بیشتر میشه. چیکار کنیم مهدی؟
ولی یه چیزی هست که هنوز این پیشگویی های در واقع فیلم های علمی تخیلی یا رمان های علمی تخیلی دربارشون به حقیقت نپیوسته، گرچه این هفته درباره اونم یه خبری بود. اونم این هست که اگر مثلا فیلم های 3 دهه پیش رو نگاه کنی، اون وقت تصویری که از سالی که ما الان درش هستیم، یعنی 2017 سال 2015 2020،
اینو داری عجیب غریبی نشون
میده. اینه که مثلا ماشین های پرنده در همه شهر دارن میرن دیگه، تاکسی به اون معنا روی زمین نیست، همه توی آسمون اینا. و این هفته یه خبری خوندم که ناسا داره یه کاری توی موضوع میکنه، یعنی ممکنه بعد از چند وقت ناسا به جای این که مثلا شاتل درست کنه به مریخ بفرسته،
ماشین درست
میکنه، آژانس مسافرتی هوایی
تاکسی میزنه،
تاکسی بزنه از این ملچه برو اون ملچه روی هوا
زنی میزنه، الو تاکسی ناسا، مثلا یه ماشین بفرسته سر کوچه، بعد میره رو آسمون، میاد از پنجره سوارت میکنه میبره.
حالا ولی این به عنوان یک موضوعی که میگم تا الان به حقیقت نپیوسته بود، اگه گزارش بیشتری دربارش منتشر شد حتما توی برنامه
آره حتما راجبش
آینده دربارش حرف میزنیم. شاید یه روزی ما سوار یکی از این تاکسی ها شدیم.
خدا.
تاکسی ناسا.
امیدواریم بتونیم سوار تاکسی ها بشیم. ممنونم ازت مهدی احمدی. مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو کنید. تشکر.
قربان شما. They say you're not good enough, you're not brave enough, you should cover up your body. Tell me what's my weight, gotta paint my face, or else no one's gonna want me. Why do we say this to ourselves, and even worse to each other? Why do we say this to ourselves?
imagined where we're from. When did this become so normal? Celebrating haters, now we're commonplace. When did this become so normal? Why do we say this to ourselves? And even worse to each other. Why do we say this to ourselves?
Back to Beautiful رو شنیدیم از سوفیا کارسن که توسط آلن واکر ریمیکس شده بود. چالش گویندگی این هفته مربوط به معرفی آلن واکر و از اینجا به بعد رو مثل همیشه میسپاریم به همکارای افتخاری این هفته، به ترتیب شهرام، دلارا، حسین، دنیا، هومن، سپیده و شبنم.
اولاو آلن واکر دی جی و موزیسین الکترونیک 19 ساله نروژیه که بیشتر به خاطر ساخته‌هاش به اسمای فیدد، سینگ می تو اسلیپ و الون شناخته میشه.
قطعه‌هایی که موفقیت و شهرت بین‌المللی رو در عرصه موسیقی الکترونیک برای این دی جی جوان به ارمغان آوردن. آلن واکر که از مادری نروژی و پدری انگلیسی در انگلستان به دنیا اومده، مثل سایر بچه‌های نسل دیجیتال از همون کودکی به تکنولوژی و کامپیوتر علاقه زیادی داشت.
در سال 2012 و موقع گوش دادن به یکی از قطعه های محبوبش از ساخته های دی جی نس بود که به روند ساخته شدن قطعات موسیقی الکترونیک علاقمند شد. آلن با اینکه در ابتدا با موسیقی آشنایی نداشت، اما کم کم و به دلیل علاقه زیادش به این هنر، با استفاده از ویدیوهای آموزشی یوتیوب شروع به یاد گرفتن اصول اول ولیه این کار کرد.
Your body's blowing, please fix me. Won't you let me? شواگر در ابتدا کار آهنگسازی رو برای لپتاپ شخصیش و با نرم افزار آهنگسازی FL استودیو شروع کرد و کم کم در این مسیر تا جایی پیش رفت که در همون سال، یعنی سال 2012، تونست چند قطعه از ساخته های خودش رو برای اینترنت منتشر کنه. این قطعه ها توجه خیلی ها از جمله چند کمپانی نشر موسیقی رو به کار این موزیسین جوان جلب کرد.
پس از اون و در طی 2 سال بعد، آلن به تمرین و ساخت قطعه های الکترونیک ادامه داد تا اینکه در سال 2014 یکی از ساخته هاش به اسم فیدد رو بر روی یوتیوب منتشر کرد. این کار به شکل باور نکردنی مورد توجه قرار گرفت. آمار بازدیدهای این کار بر روی وبسایت یوتیوب بیش از 800 میلیون بار و بر روی وبسایت های اسپاتیفای و ساوند کلاود به ترتیب 48 و 17 میلیون بار رسید و میشه گفت این آغاز شهرت و محبوبیت بین المللی آلن واکر در دنیای موسیقی الکترونیک بود.
آلن با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سونی قراردادی امضا کرد و نسخه جدیدی از کار فیدت رو منتشر کرد که در 32 کشور دنیا در صدر لیست بهترین ها قرار گرفت و آمار بالای بازدیدهای این کار بر روی یوتیوب رو تبدیل به یکی از پربیننده‌ترین ویدیوهای این وبسایت کرد.
Sing me, sing me, sing
همکاری پرقدرت با کار فیده، واکر کارهای سینگ می تو اسلیپ و الون رو منتشر کرد که این کارها هم به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند. آلن واکر با این قطعه ها نشون داد که علارغم جوون و تازه کار بودنش، استحقاق این رو داره که در لیست بهترین موزیسین های الکترونیک دنیا قرار بگیره.
معرفی آلن واکر رو شنیدید با صدای همکارای افتخاری این هفته. شما هم اگر دوست دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید، خیلی کار ساده، یک ایمیل ساده به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید. این ایمیل میتونه بدون سابجکت یک ایمیل خالی باشه یا یک ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه. من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و براتون آخر هفته خوب و خوشی رو آرزو میکنم.
جان خواستم بپرسم چرا گزینه هیچ کدام رو برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن در نظر نگرفتی؟ چون که جمعه باید بریم سر کار بی زحمت، راهپیمایی هم که نمیتونیم بریم، مشتی بر دهن این آمریکا بزنیم و اینکه برف هم نمیاد بریم برف بازی، ولنتاین هم که نداریم. خب گزینه هیچ کدام. آقا گزینه های روی میزتون ناقصه. مرسی از برنامه‌تون. نازنینم از پکن.
نازنین بود از پکن، خیلی ممنونم. گزینه آره هیچ کدام نداشتیم. ورژن تستی سوال این هفته هم روی تلگرام گذاشتیم، جواب دادین. اونایی که نگران برف بودن که تو راه بمونن 2%، اونایی که گفتن باید تو این راهپیمایی شرکت کنه آدم تا در صورت لزوم بتونه ثابت کنه که انقلابی و فتنه‌گر نیست، 4%. اونایی که معتقد بودن تو مراسم مجتنی شرکت میکنن و از برکات ساندیزهای انقلابی بهره مند میشن، 7%. اونایی هم که به پیشواز بازی یکشنبه استقلال پرسپولیس میرن و دارن کلکل فوتبالی میکنن، 9%. حس ولنتاینیا 9%. اونایی که میخوان تا لنگ زور بخوابن 70%. خسته نباشید، خوب بخوابید. اما بله، فرصت این هفتمون هم تموم شد. در ایامی که آدم ها روز به روز از هم دور میشن، شاید بزرگترین درد بشر درد دوستی باشه، درد دوستی های مدت دار، دوستی های تموم شده و بدتر از اون دوستی هایی که اصلا دوستی نیستن. قیصر امینپور چقدر زیبا سروده این درد رو، اونجا که گفته دردهای من جامه نیستند تا زتن درآورم، چامه و چکامه نیستند تا به رشته سخن درآورم، نعره نیستند تا زنای جان برآورم، دردهای من نگفتنی، دردهای من نهفتنی است، دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست، درد مردم زمانه است، مردمی که چین پوستینشان، مردمی که رنگ روی آستینشان، مردمی که نامهایشان جلد کهنه شناس نامهایشان درد می کند. من ولی تمام استخوان بودنم، لحظه های ساده سرودنم درد می کند. انحنای روح من، شانه های خسته غرور من، تکیگاه بیپناهی دلم شکسته است. کتف گریه های بی بهانه هم با زبان حس شاعرانم زخم خورده است. دردهای پوستی کجا؟ درد دوستی کجا؟ شبتون خوش، روزگارتون پر از دوست.
دوستی گلدانیست که نشسته است در ایوان سحر و دمیده است در او تازه گلی، چهار فصلش همه سبز کاشتی، شاخه او عطری از عاطفه در او جاری، تارش از مخمل عشق، بودش از مخمل عقل، سینه اش برکه باران بلور، دامنش از شبنم پر گوهر، بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار، از تراوت سرشار بشکند روزی اگر ساقی از این گل سرخ، دل ما میشکند دوستی میمیرد، آشتی میرود از خانه ما، شبد های خزان باد به کشانه ما، دوستی گلدانیست که دمیده است در او تازه گلی، بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار، از تراوت سرشار از خنده شیرین بهار.